اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. طالبان برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در کابل تیراندازی کردند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران از بازگشایی دانشگاه ها از اواسط مهر ماه خبر داد. و 12 جلسه دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام های سال 1367 برگزار شد. به این بخش خبری خوش آمدی. در این بخش خبری با مشروع خبرها شما رو همراهی میکنم و پس از اون هم شنونده گفتگویی خواهید بود با یکی از شعرای جوان افغان که سراینده شعرهایی است که در فضای خاص یا به تعبیری فضای اروتیک این شعرها سروده شدند درباره وضعیت حاکم بر افغانستان بعد از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان. اما پیش از اون اجازه بدید که خبرها رو برای شما بازگو کنم و پیش از هر چیز به سراغ افغانستان بریم. با ادامه یافتن اعتراض‌های ضد طالبان و پاکستان در روز سه‌شنبه، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تیراندازی شدید طالبان در پایتخت افغانستان به منظور متفرق کردن تظاهرکنندگان است. در پی فراخوان احمد مسعود برای قیام عمومی از شامگاه دوشنبه، برخی شهرهای افغانستان صحنه تظاهرات گروه‌هایی از مردم بوده که شعارهایی در حمایت از جبهه مقاومت و علیه پاکستان و طالبان سر دادند.
پاکستان خارج از افغانستان.
خبرنگار شبکه یورونیوز در گزارشی در این زمینه آورده که طالبان اقدام به ضرب و شتم تظاهرکنندگان و همچنین شروع به تیراندازی کردند و همزمان به خبرنگاران گفتند فیلمبرداری را متوقف کنند. هنوز مشخص نیست که آیا برخورد طالبان با معترضان و تیراندازی در روز سه‌شنبه تلفاتی بر جای گذاشته است یا نه. از دیگر سو مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان که پیش از این پیام تبریک او به طالبان بحث برانگیز شده بود، در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفت به باور او فرزند احمد شاه مسعود هم نمیتواند در برابر طالبان مقاومت کند. او گفت بهترین راه این است که با مذاکره و گفتگو مسئله را حل کنند. این گفته های مولوی عبدالحمید در حالی بیان می شود که احمد مسعود روز دوشنبه در یک پیام صوتی گفته بود طالبان اعلامیه علمای دینی مبنی بر توقف جنگ را زیر پا گذاشت و شامگاه یک شنبه به مواضع گروه موسوم به جبهه مقاومت حمله کرد. پس از سقوط کابل و قدرتگیری طالبان در افغانستان و حمایت امام جمعه اهل سنت زاهدان از این تحولات، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران اعلام کرد در اعتراض به این رویکرد جایزه تلاشگر حقوق بشر را از مولوی عبدالحمید پس می‌گیرد. در ایران بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از بازگشایی دانشگاه‌ها از اواسط مهر ماه خبر داد و گفت دانشجویان برای حضور در دانشگاه‌ها باید واکسینه شده و کارت واکسن داشته باشند. این در حالی است که خبرگزاری مهر پیشتر گزارش داده بود که بر اساس تصمیم رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی کرونا، سال تحصیلی جدید در ایران تا اطلاع ثانوی غیر حضوری خواهد بود. طی 2 ماه گذشته و به ویژه به دلیل عزاداری‌های محرم، شمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران اوج گرفته است و مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش‌ها برای واردات واکسن کرونا را افزایش دادند. 12 جلسه دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های سال 1367 روز دوشنبه در استکهلم سوئد با شهادت همایون کاویانی از جان به در بردگان اعدام‌ها برگزار شد. در این جلسه آقای کاویانی که به گفته وکیلش نزدیک 2.5 سال را در زندان گوهردشت سپری کرده، در مورد هفته اعدام‌های دست جمعی زندانیان، نام زندانیان، نقشه زندان و مسئولیت مقام‌های زندان به دادگاه توضیح داد. همایون کاویانی از هواداران سازمان مجاهدین خلق در پی بازداشت حکم ابد گرفت و حدود 10 سال را در دهه 60 در زندان گذراند. حمید نوری 18 آبان ماه 1398 به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد. و سرانجام اینکه ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو با انتقاد از تحرکات هسته‌ای موشکی چین، روسیه و کره شمالی و عدم شفافیت در فعالیت‌های این کشورها این موضوع را تهدیدی برای امنیت جهانی توصیف کرد. آقای استولتنبرگ روز دوشنبه در نشست سالانه کنترل تسلیحات گفت اعضای ناتو برای حفظ پیمان منع اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی باید همکاری بیشتری با هم داشته باشند و تقویت و نوسازی کنترل تسلیحات و مقابله با خشونت‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. دبیر کل ناتو همچنین نسبت به ادامه نادیده گرفتن قوانین کنترل تسلیحات توسط روسیه، همچنین توسعه سریع زرادخانه‌های هسته‌ای چین، از جمله تولید حجم عظیمی از موشک‌ها توسط این کشور هشدار داد. دبیر کل ناتو همچنین افزود که جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی هم در حال فعالیت‌های به گفته او خطرناک موشکی هستند. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که همراه ما باشید و شنونده یک گفتگوی ویژه که با هدا خاموش داشتم. هدا خاموش شاعر شعرهای ممنوعه افغانستان است. دختر 26 ساله‌ای که با کتاب میبوسمت به جهان شعری سرزمینش معرفی شد. با اشعاری که در سرگرانی دو جهان نوشته شدند. جهان بیرون که کابوسی است آکنده از جنگ، فقر و تبعیض که از دلشان فانتزی‌های برهنه و عریان تنانگی جوان زدند. اعوذ بالوسواس، در این جنگ تن به تن تو فاتح تنم شدی، تسخیر کردی پوشیده ترین قسمت بدنم را. با خدا خاموش که همچنان در سرزمین مادریش افغانستان محصور است، از امروز و ترس‌های آینده حرف زدیم. خانم خاموش، فعالیت شما به گونه‌ای بوده که شرایط شاید خاصی الان رقم خورده در افغانستان و به نوعی شاید حکومت جدیدی که روی کار بیاد با اون چیزی که شما میگفتید خب شاید سر خوشی نداشته باشه. الان شرایط شما چگونه است و چگونه روزگار رو به عنوان یک حالا کسی که فعالیت ادبی میکنه، شعر میگه، دارین سپری میکنین؟
از وقتی که طالبان به افغانستان را پیدا کردن، نه تنها خودم که خیلی شاهد خیلی از بانوهایی هستم که از فعالیت زندگی، کار و عرصه فرهنگی ماندن و خودم که همیشه در مکانهای فرهنگی اشتراک میکردم مثل انجمنها باز ماندیم و این باعث شده است که نه بتونم بنویسم، نه بتونم بخوانم و نه بتونم انجمنها را پیدا بکنم.
البته نوشتن رو که مانعش نشدند، ولی شاید دیگه به دلیل شرایط خاصی که هست میل و رغبتی درونتون نیست که دست به قلم ببری.
وقتی انگیزه نباشه، وقتی که میگه مکانی نباشه تا یک جا جمع بشیم بنویسیم بخونیم، باعث میشه که همه کنار بکشن. و طالبان درست است که میگوین که ما به هیچ کسی کار نداریم، اما اگر در درونشان داخل بشیم بعد میبینیم که چه عکس العملی نشان میدن بر ما.
شما الان هراس دارید از این که به هر حال هویت شما شناخته شده به عنوان کسی که شعرهایی میگین که حالا به زعم جامعه افغانستان یا نوع فرهنگی که طالبان دارن تابو شکنانه است؟ و شاید حالا بخوایم خیلی مشخص تر صحبت کنیم، شعرهایی که مایه های اروتیک داره، الان شما زندگی پنهانی رو دارید اختیار میکنید یا نه همچنان شما با هویت خودتون حضور دارید و فعالیت اجتماعیتون رو متوقف نکردید؟
من به عنوان یک اورتیکسرا و یا نویسنده شعر اوریان گرچه حراس دارم، ترس دارم، با وجودی که بارها بر من اخطاری ای آمد است که دست برداشت هم از نوشتن، دست برداشت هم از گفتن این گونه نوشتارها، اما بازم کوشش میکنم میل رغبت خود پنهان نکنم. درست است که در اوائلم بدون این که حضور طالبا پابرجا بوده باشه، من موانعت های زیادی در سطح رای خود دیدم که باعث شد تا باعث حرف خانگی شد در من، باعث شد که من حتی کتاب های مرا پیش بزنن و یا مرا نگذارن که را پیدا کنم به انجمن ها. من پایتخت زندگی میکردم کابل، مرا ولایت بردن.
ولی به هر حال من میخوام باز برگردیم به اون نکته ای که گفتید که پیام های تهدیدآمیز گرفتید. این پیام های تهدیدآمیز مشخصا از سوی افرادی که مرتبط بودند با طالبان به دست شما رسیده یا نه شهروندانی که چندان میانه خوبی ندارند با کاری که شما انجام میدید و شیوهی که شما در نگارش به کار میبرید؟
خود در اوایل در هر مسئله که خانم صدا بلند بکنه یا بنویسه چی میگم مخالفات خودت داره. در اوایل که من صدا بلند کردم ممکن اگر طالب نبود شهروندایی بودن که مخالفت به این نشان میدادن که من در قایت این گونه بنویسم، اما در این اواخر حتی من نمیتونم اما خواهشای درونی خود یا بخونم یا بنویسم. پس و حراس من بیشتر از یک شهروند از طالب است که در این اواخر من بارها خانه من حجوم آوردن بنان یا به عنوان یک زنی که در رسانه هست یا صداش بلند است یا می نویسه یا به عنوان یک زنی که از حقوق زن دفاع میکنه.
چه کسانی حجوم آوردن؟
من دقیقا نمیفهمم که ای از طالب بود است. خدا رو شکر که من خودم در خانه نبودم، وگرنه به اصل عملای جدیش هم من رو برو میشدم. من با امو پیامی که در ما آمد که زیر تهدید و ترورستی مکان دعوت بکن، من میالانم در خانه نیستم. به خانه ما آمدن، همه چیز شکستن، تصاویر کتابایی که من داشتم، نقاشی که خریداری کرده بودن همه را پاره و خرد کرده بودن، ریختن به زمین، همه تو بیرون برآمده رفتن. شایده یعنی بارها و بارها این حرکات از طرف مردم و یا از طرف علادهی حکومت طالبانی رخ داده بر من. پس همیشه برای خانم یک چیزی است که مانع هم کارش میشه.
شما پیشتر گفته بودید که زمانی که در ایران بودید در اونجا پرورش پیدا کردید، اونجا میگفتید که در دورانی که اونجا بودید و بزرگ میشدید همیشه شبح بزرگی از سرزمین مادریتون داشتید، یعنی افغانستان. الان این شبح به چه صورتی؟ آیا هنوز این شبح وجود داره یا محو شده یا این شبح بزرگتر شده با اومدن طالبان؟
بله، من وقتی کودک بودم 7-8 سالم بود که من در تهران زندگی میکردم. همیشه در تلویزیون ها که میدیدم به باور میرسیدم که چقدر زندگی برای یک خانم در وطن سخت است. وقتی که مادرت ما به اتمام رسید و آمدم به وطن، به آرامی که بر ما نمایانگر شد برگشتیم، حالا میبینم که واقعا امو شبه ای که من در کودکی و امو کابوسی که من در کودکی میبینم دارم با چشمای خود میبینم که واقعا یک کابوس نبوده و یک حقیقت بوده که ما از خود انکارش میکردیم.
و اینکه به هر حال دورانی که در ایران بودید قاعدتا روی فضای ادبی و فکری شما تاثیر گذاشته دیگه. من باز هم استناد میکنم به گفته های پیشین شما در مورد نقشی که سیمین بهبهانی و فروغ فرخزاد، دو شاعر بزرگ معاصر ایران، داشتند. به ویژه فروغ فرخزاد، اروتیسم در اشعار فروغ هم حضور داره. اینها چقدر تاثیر گذاشتن روی ساخت فضای ذهنی شما و چرا فکر کردید که باید در این شیوه ادبی که پر مخاطره میتونه باشه قلم بزنید؟
من اوائلی که در ایران درس میخواندم و در یکی از مدرسه ابتدایی اونجا آغاز کردم، من میشه عکسای سیمین بهبهانی و فرخ میدیدم و به این فکر میخوردم که ای کاش به جای فرخ یا به جای سیمین من میدیدم. و در دوران امو یکی از آرزوهای بزرگ من بود که بتانم جایگاه یک زن به اتمام خودم بالا کنم و صدای زن از قلم خودم بلند بکنم. وقتی به افغانستان آمدم و در اولین دانشکده ادبیات از طریق کنکور موفق شدم و استادای دانشگاه را دیدم و این تشویق اونا را دیدم. فرودن من به این معنی نیست که من صدای خدا بلند بکنم یا من شناخته شوم. من آنچه که خواهش درونی من است، آنچه که میخوایم و آنچه که حق یک زن است.